tonight you fly so high up in the vanilla sky, sky, in the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky, in the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky, in the vanilla sky.
خب به ساعت 8 صبح رسیدیم در تهران. 8 صبح هست و شما همچنان همراه ما هستید با رادیو فردا، با ویژنامه صبحگاهی رادیو فردا، صبحانه با خبر که وارد بخش سوم اون شدیم. سپاسگزارم از اینکه از 7 صبح تا به حال ما رو همچنان همراهی میکنید. بریم به علیرضا کرمانی همکارم بپیوندیم، مروری کنیم بر آخرین خبرها، بعد با هم ادامه میدیم بخش سوم صبحانه با خبر امروز رو.
مرکز لرزه‌نگاری ایران از وقوع زلزله در بومهن و اطراف آن در 58 کیلومتری شمال شرق تهران خبر داد. مرکز لرزه‌نگاری ایران وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان زمین لرزه را ساعت 1:26.06 بامداد شنبه و شدت این زلزله را 3.8 دهم درجه در مقیاس ریشتر ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی تا کنون از خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارشی نرسیده است. اما آمریکا از نماینده جدید سازمان ملل برای میانجیگری در سوریه پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده آماده است تا از اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل برای میانجیگری در سوریه پشتیبانی کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده از اخضر ابراهیمی برای برقراری صلح و ثبات در سوریه و به وجود آمدن فضایی که دولتی مشروع و نماینده مردم سوریه روی کار بیاید پشتیبانی میکند. خانم کلینتون ضمن خطاب به مردم سوریه که شما تنها نیستید همچنین یادآور شد جامعه بین المللی خود را در زمینه انتقال قدرت به دست مردم سوریه و نیز حسابرسی از قساوت‌های انجام گرفته متعهد می‌داند. در خبر دیگر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را نفرت انگیز خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان برگزاری مراسم روز قدس در دانشگاه تهران با تشبیه اسرائیل به غده سرطانی گفته بود حتی اگر یک سلول از این غده در منطقه بماند خطرناک است، چه بخواهد این که یک دولت رسمی و قانونی هم داشته باشد. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ضمن زشت و قابل سرزنش دانستن سخنان محمود احمدی نژاد با اشاره به این گفته او که وجود اسرائیل را توهین به بشریت خوانده بود یادآور شد اگر مقام‌های ایران به راستی نگران حقوق و مقام و شأن انسان‌ها هستند، پشتیبانی خود را از رفتار بی‌رحمانه بشار اسد علیه مردمش متوقف کنند. همزمان وزارت خارجه فرانسه نیز با محکوم کردن سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد فرانسه اجازه نخواهد داد حق اسرائیل برای زیستن در صلح و آرامش زیر سوال برود. و 14 تن از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت اوباما خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران را تسهیل و برای آن مجوزی کلی صادر کند. امضا کنندگان گفتند پس از زلزله بم دولت جورج بوش با صدور مجوزی کلی اجازه داد کمک‌های بشر دوستانه به ایران فرستاده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت برای ارسال دارو و مواد غذایی به زلزله‌زدگان از سوی افراد منعی وجود ندارد و بررسی درخواست نهادهای غیر دولتی هم در اولویت قرار خواهد گرفت. فهیمه؟
سپاسگزارم علیرضا کرمانی که در این صبحانه با خبر ما رو همراهی کرد با خبرهای تازه و داغ از ایران و جهان. اما در ایران دیوان عدالت اداری بار دیگر در جوابیه‌ای که آن را پاسخی به شبه افکنی‌های اخیر خوانده اعلام کرده که حکم مدیریتی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است و واجد وصف کیفری است. وحید پوراستاد همکارم گزارشی دارد از آخرین کشمکش‌های قوای سگانه با هم بر سر سعید مرتضوی.
سعید مرتضوی هنوز محور مجادلات قوای سگانه در جمهوری اسلامی ایران است. تعدادی از نمایندگان مجلس به خاطر انتصاب او به ریاست سازمان تامین اجتماعی از وزیر کار و رفاه اجتماعی خواستند او را برکنار کند، اما نه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار کوتاه آمد و نه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور. نمایندگان مجلس به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شکایت بردند و این دیوان حکم به ابطال سمت سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی داد. با این حکم قوه قضاییه هم در کنار مجلس قرار گرفت. پس از آن دولت محمود احمدی نژاد برای فرار از زیر بار این حکم با پیشنهاد وزارت کار و طی مصوبه هیئت دولت نام صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی تغییر داد و شرایط جدید انتصاب مدیر عامل این سازمان را هم تغییر داد. وکیل سعید مرتضوی هم اعلام کرد با تغییرات در اساسنامه دیگر نمیتوان او را برکنار کرد. پس از چند روز محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری وارد این ماجرا شد و گفت از نظر دولت حکم دیوان عدالت اداری قانونی نیست. در روزهای بعد دیوان عدالت اداری از حکم خود دفاع کرد و اعلام کرد این حکم لازم الاجراست و در صورت تخلف از آن بر اساس قانون مستنکف از حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا 1 سال و یا پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت وارده محکوم می شود. روز پنجشنبه هم در پی برخی انتقادها از حکم ابطال سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری، این نهاد قضایی در جوابیه اعلام کرد حکم مدیریتی چنین فردی منتفی است و از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود. روابط عمومی دیوان عدالت اداری در این جوابیه که روز پنجشنبه 26 مرداد منتشر شده آمده است که پس از ابطال این حکم اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است. خبرگزاری مهر هم از قول محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید دادستان تهران باید تصرف مرتضوی در اموال عمومی را تعقیب کند، زیرا دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد. البته با تمام این چالش ها بر سر ریاست سعید مرتضوی تا به امروز هیچ کدام از این تهدیدها از سوی نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نتیجه نداده است و سعید مرتضوی همچنان رئیس صندوق و یا همان سازمان تامین اجتماعی کشور است.
وحید پوراستاد بود با گزارشی درباره کشمکش هایی که هنوز بین قوای سگانه بر سر تصدی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ایران ادامه داره. ساعت 8:07 صبح هست در تهران، یعنی 7 دقیقه از 8 صبح گذشته و تقریبا 1 ساعت هست که شما ما رو با صبحانه با خبر همراهی میکنید. 4 پناهنده سیاسی کرد ایرانی از روز سه‌شنبه در مقابل مرکز کمیساریای پناهندگان در آنکارا دست به اعتصاب غذا زدند. آنها از عملکرد این کمیساریا در قبال پناهندگان سیاسی انتقاد دارند و میگویند مسئولان این کمیساریا پاسخگوی خواست آنها که انتقال به یک کشور امن هست نیستند. شیرین فامیلی در گزارشی از بهروز صمدبگی روزنامه‌نگار و یک پناهنده سیاسی در ترکیه پرسیده.
4 پناهنده سیاسی کرد در مقابل مرکز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا دست به اعتصاب غذایی نامحدود زده و در بیانیه‌ای از عملکرد کمیساریای عالی پناهندگان در مورد رسیدگی به وضعیت پناهندگان سیاسی انتقاد کردند. آنها در این بیانیه نوشتند با اینکه چند سالی است در ترکیه به سر می‌برند، اما هنوز بلا تکلیفند و مسئولان کمیساریا پاسخ روشنی به آنها نمی‌دهند. بهروز صمدبگی روزنامه‌نگار در ترکیه از شرایطی که موجب شده این پناهندگان دست به اعتصاب غذای نامحدود بزنند میگوید.
بزرگترین مشکل این هست که روند رسیدگی به پرونده ها بسیار بسیار طولانی شده و این مدت بلا تکلیفی خیلی از پناهندگان رو تا مرز فروپاشی خانواده، مشکلات شخصی، مالی، روحی و روانی پیش برده و تنها کاری که یک پناهنده میتونه بکنه انتظار هست و انتظار و انتظار و وقتی که این انتظار طولانی میشه و بلا تکلیفی به حد بالایی میرسه، مانند یکی از این 4 پناهنده که بوده 9 سال هست در ترکیه منتظر هستند، در نهایت روشهایی مثل اعتصاب غذا در پیش میگیرند. متاسفانه چندی پیش خبری داشتیم از این که یک پناهنده دیگه ایرانی در شهر کایسری ترکیه اقدام به کشتن فرزند کف کرده. این مشکلات روانی حاصل از بلا تکلیفی و اینکه هیچ کس پاسخگو نیست به پناهنده و در این پروسه های طولانی مدت بسیار آزاردهنده هستش و این روالی که در پیش گرفته شده داره به سمت بدتر شدن هم پیش میره. کسانی که امسال مراجعه کردند به دفتر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا برای 2 سال آینده تاریخ مراجعه مجدد میگیرند.
پناهندگان اعتصاب کننده در ترکیه در بیانیه خود از نامساعد بودن وضعیت پناهندگان سیاسی انتقاد کرده و میگویند مورد بی‌اعتنایی و بی‌توجهی مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان قرار گرفتند. اما ایلشین حاتمی پناهنده سیاسی در ترکیه میگوید این وضعیت همگانی و عام است.
نه، مختص سیاسی همه پناهنده اینجا یعنی اجازه کار ندارن، یعنی اجازه ندارم که مثلا حتی اون شهری که زندگی میکنن از اون شهر به یه شهر دیگه مثلا برون اونجا کار بکنن و برای رفتن به یه شهر دیگه باید از پلیس اجازه بگیرن. مثلا دونم که به عنوان پناهنده هستن قبولم شدم، ولی کشور سالس هم یه بار پرواز میمونده دوباره پرواز من لغو شده. الان نزدیک به 3 سال است که تو ترکیه تو بلا تکسی به سر میبرم. اکثر پناهندگان سیاسی هم یعنی به این منوال در ترکیه زندگی میکنن.
پناهندگان ایرانی در ترکیه بارها از بلا تکلیفی و عدم پاسخگویی مسئولان چه در دولت ترکیه و چه در کمیساریای عالی پناهندگان انتقاد کردند. در حمایت از اعتصاب 4 پناهنده سیاسی کرد ایرانی، بیش از 30 پناهنده سیاسی کرد دیگر ایرانی در شهر کایسری ترکیه در بیانیه خطاب به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از کم توجهی و تبعیض این کمیساریا انتقاد کردند. گرچه بسیاری از مشکلاتی که پناهندگان ایرانی در ترکیه با آن مواجهند در مورد پناهندگان دیگر کشورها هم صدق می کند، اما آنگونه که بهروز صمد بیگی می گوید کمیساریای عالی پناهندگان باید شفافتر از این عمل کند.
شاید بشه از سوی مدیران این سازمان این قضیه رو مطرح بکنند که میزان نیروی و توانی که در ترکیه دارن متناسب با تعداد تقاضاها و تعداد پناهندگان نیست. شاید اگر دفتر کمیساری عالی پناهندگان کمی پاسخگویی رو در دستور کار خودش قرار بده و یه خورده شفافتر برخورد کنه با پناهندگان در مورد پروسه کاریشون، این جو روانی مرتحف هم کمی فروکش کنه.
پناهندگان سیاسی اعتصاب کننده در ترکیه با ذکر این نکته که امکان زندگی توأم با امنیت از ابتدایی ترین حقوق یک پناهنده است، از کمیساریای عالی پناهندگان خواستند شرایط انتقال آنها به یک کشور امن را فراهم کند.
شیرین فامیلی بود همکارم، گزارش می‌داد از وضعیت پناهندگان سیاسی کرد در ترکیه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در آستانه برگزاری نشست جنبش عدم تعهد در تهران با انتشار نامه‌ای خطاب سران و اعضای شرکت کننده در این اجلاس نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار دادند و از آنها خواستند که استقرار دموکراسی و رعایت حقوق اساسی شهروندان ایرانی را به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران یادآوری کنند. مهتاب وحیدی را در گفتگو با مرتضی کاظمی، آن فعال سیاسی و از امضا کنندگان این نامه، از او درباره اهداف این نامه پرسیده. بشنویم.
همونطور که در نامه هستش، امضا کنندگان سران شرکت کننده در اجلاس عدم تعهد در تهران رو مخاطب قرار دادن، اشاره کردن به سرکوبی که اصلاح طلبان و سبزها بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 متحمل شدن و به رفتارهای غیرقانونی و مغایر استانداردهای حقوق بشری که متوجه فعالان سیاسی در ایران شده و به طور مشخص رهبران جنبش سبز آقای موسوی، کروبی، خانم رهنورد درخواست شده در سران عدم تعهد که پیگیر مطالبات حقوق بشری باشند و در تماس‌های دیپلماتیک خودشون در تهران درخواست کنند از رهبران جمهوری اسلامی که اولا این زندانیان را آزاد کنند، امکان ملاقات به اونها بدن.
آقای کاظمیان، در این نامه اشاره کردین به اینکه شهروندان ایران شاهد نقض روزانه حقوق بشر هستند. در این باره توضیح بیشتری بدین، چه مواردی از نقض حقوق بشر رو شما در این نامه عنوان کردین؟
خب به طور مشخص اشاره شده به همون سرکوبی که به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 متوجه فعالان ستادهای انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی و بعدتر شهروندان معمولی و بسیاری از روزنامه‌نگاران فعالان سیاسی شد و در نهایت هم دامن خود آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو گرفت و همینطور این تداوم سرکوبی که متوجه جامعه مدنی ایران شده و تهدیدهایی که به طور پیوسته ادامه داره متاسفانه و خب درخواست شده از سران عدم تعهد برای اینکه اگر واقعا قرار صلح و آرامش رو در منطقه پیگیر باشن این محقق نخواهد شد جز اینکه ارزش‌های دموکراتیک در کشورهایی که پیگیر صلح هستن رعایت بشه و احترام به حقوق بشر در ایران هم مورد تاکید قرار بگیره و به همین دلیل ضرورت داره این آقایونی که تشریف میارن به ایران از همین زاویه پیگیر حقوق اساسی مردم ایران هم باشن و حاکمان رو در ایران مورد سوال قرار بدن.
به جز انتشار این نامه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، آیا شما برای اشخاص خاصی هم فرستادید این نامه رو؟
بله، این نامه به جز اینکه در فضای عمومی منتشر شده برای برخی از سران و تعداد قابل توجهی از کشورهایی که قرار هست شرکت کنند در اجلاس سران ایران نسخه زبان انگلیسی اون ارسال شده. دوستان پیگیر هستن به طرق مختلف که به هر حال این پیغامی رو که دهها فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اون رو امضا کردن و درخواستی رو که داشتن به گوش این رهبران عدم تعهد برسونن.
از این قبیل نامه ها زیاد نوشته میشه و ارسال میشه برای نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل. شما آقای کاظمیان فکر میکنید که این نامه آیا تأثیری داشته باشه یا بازتابی احتمالاً پیدا کنه؟
پرسش مهمی هست. به هر حال این مسئولیت متوجه حاکمان جمهوری اسلامی هست و اونها هستن که در نهایت باید تمکین کنن به این فشارهای افکار عمومی در داخل و خارج کشور. اما سوی دیگرش وظیفه ای که متوجه شهروندان ایران هست و به خصوص کسانی که پیگیر وضع حقوق بشر در ایران هستن، اینها طبیعتاً از هر ابزاری که در اختیار دارن باید استفاده کنن. اینها باید توضیح داده بشه که اینچنین نیست و برخلاف اون چیزی که ادعا میکنن حاکمان، ما نقض مستمر حقوق بشر در کشور رو شاهد هستیم و البته ناامید نیستیم از اینکه این پیگیری ها در نهایت منجر به این بشه که به هر حال حاکمان متأثر از فشارهای بین المللی مجبور به تمکین بشن و امتیازاتی رو به جامعه مدنی بدن.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی بود در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد. در این بخش از صبحانه بخبر بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه میشه. میخواییم سری بزنیم به دکه مطبوعات و روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. حالا از صفحه یک وارد صفحه های دیگه روزنامه ها میشیم. آقای رفیع‌زاده سلام دوباره.
سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد تیتری داره با عنوان توهین به هاشمی رفسنجانی در راهپیمای روز قدس. موضوع چی بوده؟
این گزارشی است که روزنامه اعتماد در صفحه دوم شماره شنبه منتشر کرده و گزارش داده که بعد از ناطق نوری که جلسه سخنرانیش در شب قدر در مشهد از سوی نیروهای انصار حزب الله به هم خورد و مورد حمله قرار گرفت، حالا نوبت به آقای هاشمی رفسنجانی رسیده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای هاشمی رفسنجانی روز گذشته در جریان راهپیمایی روز قدس هنگامی که از خیابان نجات اللهی تهران وارد خیابان انقلاب شد با کسانی برخورد کرد که او رو در محاصره خودشون گرفتند و شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند. البته به نوشته روزنامه اعتماد، محافظان آقای هاشمی رفسنجانی به او پیشنهاد کردند که صحنه راهپیمایی رو ترک بکنه، اما ایشون همچنان به حضور خودش در خیابان ادامه داده که شعارها هم تندتر شده و سرانجام آقای هاشمی رفسنجانی به توصیه محافظان این منطقه رو ترک کرده. روزنامه اعتماد نوشته که این در حالی هست که تا 4 سال پیش آقای هاشمی رفسنجانی سخنران بدون رقیب راهپیمایی های روز قدس بود، اما پس از اون که در 26 تیر 1388 در نماز جمعه تهران درخواست‌هایی رو اعلام کرد و به نوعی از اعتراضات پس از انتخابات حمایت کرد، از سوی جناح حاکم بر ایران مورد محدودیت‌هایی قرار گرفته و به عنوان کسی با آقای خامنه‌ای ایرانی اختلاف داره معرفی میشه.
خب آقای رفیع‌زاده، حالا از اعتماد سریم زنیم به کیهان و کشورهای اسلامی و سازمان همکاری های اسلامی که کیهان گفته تغییر ماهیت دادند.
روزنامه کیهان امروز در سرمقاله و همچنین در گزارشی که منتشر کرده نوشته که کشورهای اسلامی و سازمان همکاری های اسلامی معلوم شده که تغییر ماهیت دادن و دیگه مثل گذشته اونچنان که مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی هست اسلامی نیستن. البته روزنامه کیهان از قول آقای احمدی نژاد نوشته که پس از سفر به عربستان سعودی و حضور در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی که در مکه برگزار شد و بی‌توجهی 57 کشور عضو این سازمان به نظرات جمهوری اسلامی درباره عدم تعلیق سوریه از عضویت در این سازمان، آقای احمدی نژاد گفته که من به این نتیجه رسیدم که کل کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی تغییر ماهیت داده. روزنامه کیهان در سرمقاله خودش هم با تیتر خط بطلان بر دیکته های آمریکایی نوشته که آمریکا میخواد که دولت سوریه و بشار اسد رو سرنگون بکنه اما تاکنون نتونسته، اما کشورهای به اصطلاح اسلامی، این عین عبارتی است که روزنامه کیهان نوشته، از خط آمریکایی پیروی میکنن و تلاش میکنن که سوریه رو با تعلیق از سازمان کنفرانس اسلامی در انزوا قرار بدن.
بله، از روزنامه کیهان حالا میایم بیرون، سر میزنیم به روزنامه خراسان که گفته رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هشداری رو که قبلا به ترکیه و قطر داده بود حالا پس گرفته.
بله، روزنامه خراسان گزارش داده که آقای فیروزآبادی که سه‌شنبه 17 مرداد سال جاری طی مصاحبه‌ای با سپاه نیوز، یکی از ارگان‌های وابسته به سپاه پاسداران، گفته بود که ترکیه، عربستان سعودی و قطر مسئول خون‌هایی هستند که در خاک سوریه ریخته میشن و هشدار داده بود که اونها خودشون هم قربانی ماجرا خواهند شد، حالا حرف خودش رو پس گرفته و گفته که کسانی که اکنون در ترکیه حکومت میکنن دوستان انقلاب اسلامی هستن. آقای فیروزآبادی در این حال گفته که من قصدم این نبود که به اونها هشدار بدم، بلکه یک توصیه دوستانه و در راستای امر به معروف و نهی از منکر بوده و البته ما روابط بسیار خوبی با ترکیه داریم. این عقب نشینی آقای فیروزآبادی پس از اون صورت میگیره که اظهارات قبلیش با واکنش تند مقام‌های دولت ترکیه مواجه شده بود.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه بودید در مروری بر مطبوعات چاپ امروز تهران.
منم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، با صبحانه با خبر ما رو همراهی میکنید. تقریبا به دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رسیدیم و این یعنی که میریم به سراغ توماج تاهباز با پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. توماج تاهباز هستم همراه شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز تو دقایق پایانی صبحانه با خبر، از همین اول کام روایی و شادی آرزو میکنم و روزایی که از خواب بیدار شیم نه با خبر جنگ، نه با خبر کشتار، نه با خبر درگیری های تموم نشدنی ماها با خودمون. آرزوی دوری به نظر میرسه، یعنی میشه یه روز، حداقل یه روز، هیچ گوشه این کره خاکی جنگ و درگیری نباشه. میگم تصور کنین یهو تو مریخ زندگی پیدا بشه، موجودات زنده‌ای که مثلا یه جای این سیاره سرخ دارن واس خودشون زندگی میکنن. براتون جالب نیست بدونین آیا اونا هم مثل ما هر روز جنگ و درگیری دارن؟ فرض کنیم حیات به شکلهای مختلف تو کهکشان در جریان باشه، از غذا تمدنایی هم وجود داشته باشن که خب اون وقت اون تمدنا به احتمال زیاد تمدن بشری نیست، یه جور تمدن دیگه‌ن. باور کنین از فضولی و کنجکاوی دارم میمیرم که تو همین زندگی کوتاه خودم یه جای دیگه هم موجودات زنده و تمدنای دیگه پیدا بشه. ما که بین خودمون هنوز نتونستیم به صلح پایدار برسیم. هرچی هم راه و روش بلد بودیم تا الان رو کردیم. بازم ملت به خاطر عقاید و دین یا بیدینیشون کشته میشن. باور کنین از کنجکاوی گاهی به آسمون نگاه میکنم و با خودم فکر میکنم یعنی میشه یه جای دیگه هم تمدنی وجود داشته باشه و اونا به ما راهی رو یاد بدن که بتونیم تو صلح زندگی کنیم. بعد یهو به خودم میگم راهش که آسونه. اون وقتیه که یاد این نوشته سعدی میفتم که به آسونی همه چی توش هست. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. مهم نیست به کجا و چجوری شکر میکنیم. مهم همون غنیمت دونستن این نفسه که ممد حیات است و مفرح ذات. حیرانی رو میشنویم با صدای شهرام نازلی.
8:29 صبح هست در تهران. ما به لحظات پایانی یک صبحانه با خبر دیگه نزدیک میشیم. ما رو همراهی کردید در این 90 دقیقه برنامه زنده. من فهیمه خضری هستم. از همتون سپاسگزارم که صبحانتون رو امروز هم در کنار ما میل کردید. با شما خدافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر فردا 7 صبح به وقت خوب ایران.